صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا ربنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. در ادامه تفسیر آیه 285 از سوره مبارکه بقره رسیدیم به جهت پنجم. عرض کردیم که در ذیل این آیه پنج جهت از بحث وجود دارد: یکی بحث لغوی، یکی بحث اعرابی، بحث بلاغی، بحث تفسیری و در نهایت بحث روایی که جهت پنجم است. و امروز انشاءالله بحث روایی را هم از راه می‌کنیم. در ذیل آیه 285 روایات متعددی وارد شده است که دلالت می‌کند این آیه و آیه بعد مربوط به سفر معراج رسول خداست و گفتگوهایی که میان رسول خدا و حضرت حق تبارک و تعالی واقع شده است. این روایات متعددی است. من فقط یک نمونه را میخوام عرض بکنم از این روایات که اجمالش اینه. این روایت بیان میکند که در این آیه بخشی از این آیه فرمایشات پروردگار است و بخشی فرمایشات پیغمبر اکرمه. آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه می فرماید این سخن پروردگار است. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتب و رسوله لا نفرق بین احد من رسوله جواب پیامبر است در برابر فرمایش پروردگار. دوباره خدای متعال می فرماید قالوا سمعنا و اطعنا. دوباره پیغمبر اکرم عرضه می دارد غفرانک ربنا و الیک المصیر. پس این آیه چهار جمله دارد: دو جمله از آن خدای متعال، دو جمله از آن رسول خداست که در مقام تخاطب در پایان سفر معراج که قاب قوسین او ادنا رسول خدا رسیدن، این مطالب بین پیامبر و بین پروردگار متعال رد و بدل شده است. این نکته جالبی است که این روایت در تفسیر برهان جلد 1 صفحه 588 حدیث شماره 8 عبد الصمد ابن بشیر نقل میکند از امام صادق. روایت خیلی طولانیه، او را اگه بخوام بخونیم کل جلسه رو میگیره، حالا دیگه اون اوایلش رو کاری نداریم. اون مقداری که شاهد ما هست میخوام عرض بکنیم، به چند تا نقطه بذارید که مشخص بشه که از اول روایت تقطیع شده. امام واقع، امام صادق میفرماید فقال الله آمن الرسول بما انزل الیه من رب. این جمله اول که فرمایش پروردگار متعال است. بعد حضرت میگه فقال رسول الله، رسول خدا به دنبال اون فرمود والمؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله. پس اون جمله اول فرمایش پروردگار متعالی، جمله دوم فرمایش رسول خدا، دوباره میفرماد فقال الله و قالوا سمعنا و اطعنا. خداوند داره میفرماید که مؤمنین گفتن که ما سمعنا و اطعنا، بعد میفرماید فقال النبی، دوباره پشت سر پیغمبر اکرم فرمودن که غفرانک ربنا و الیک المصیر. ملاحظه میفرمایید که این آیه را حضرت صادق علیه السلام اینطور تفسیر میکنند که این کلام واحد حضرت حق تبارک و تعالی نیست، این رد و بدلی است بین رسول خدا و بین پروردگار متعال. دو جمله اش از پروردگار است، دو جمله اش هم از رسول گرامی است. آیه بعد هم همجا الان شده میرسیم زیل همین آیه 286 هم با تبادل گفتاری است بین حضرت حق تبارک و تعالی و بین رسول خدا، که باز دوباره اونجا جملاتش تو همین روایت امام صادق علیه السلام مشخص فرمودن. خب اینم بحث روایی. حالا روایات دیگر رو ما الان اینجا مطرح نمی کنیم، بذار آیه بعد هم انشاءالله برسیم. مجموعا از سفر معراج رسول خدا گزارشی را آماده می کنیم از مجموع روایات و برای عزیزان انشاءالله عرض خواهیم کرد. پس فعلا آیه 285 تمام شد، وارد میشیم در آیه 286، آیه پایانی سوره مبارکه بقره. قال الله الحکیم لا یکلف الله نفسا الا وسعها لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إن آية 286 هم عزيزان 5 جهت از بحث داره. اول بحث لغوي است. بحث لغوی در این آیه مبارکه در واقع 5 لغت که باید با هم بحث کنیم. یک، اولین لغت کلمه کسبت و دومین لغت کلمه اکتسبت. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت. کسبت ثلاثی مجرده، اکتسبه ثلاثی مزید است و از باب افتعاله. زمخشری می فهمد فرق بین اینها چیه، کسبت با اکتسبت. در تفسیر کشاف می فرماید اکتساب مبالغه در کسب است. اون کسب اکتساب عبارت است از اون کسبی که با جدیت و با تلاش باشد. کسبت همون به دست آوردن معمولیه، اکتسبت عبارت است از کسب همراه با جدیت و همراه با تلاش، همراه با یک نوع شوق و نشاط، با شوق و نشاط و با جدیت میره دنباله. حالا جالب اینه خداوند متعال میخواد لها ما کسبت. لها ما کسبت اشاره به کارهای خوبه، علیها مکتسبت اشاره به گناهان معاصیه. بعد زمخشری می فرماید که چطور در کارهای خوب خدا کسبت را فرمود، در کارهای بد اکتسبت. می فرماید چون انسانها به واسطه ی هوای نفس گناهان رو با اشتیاق انجام می دهن، با یه شوقی دنبالت می رن، دنبال او حرکت می کنن. کارهای خوب تکلیفه، یکم سخته، نماز میخواد بخونه سختشه، روزه میخواد بگیره سختشه، ولی وقتی یک گناهی میخواد انجام بده با شوق و رغبت، چون بالاخره انسانهای معمولی نفس امارشون قویه دیگه، اون نفس لوامه و اون نفس مطمئنه اون ضعیفه. البته برعکس میشه در اولیاء خدا، برعکسه، اونها کاملا مسئلهشون معکوس میشه، ولی بالاخره این آیه ناظر به عموم افراد انسانی در معاصی چون گرفتار هوای نفسن با شوق و رغبت اونها را انجام میدهن و در کارهای خیر احساس ثقل میکنن، احساس سنگینی میکنن. یکم نماز طول بکشه میگه ای بابا چقدر این نماز طولانی شده، ولیکن اگر گناه طول بکشه نمیگه چرا اینقدر طولانی شده، نه. و علی هذا پس فرق لغت اول و دوم کسبت و اکتسبه. لغت سوم کلمه اصر، ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبل. اصر به معنای ثقل و مشقته که تقاضای رسول خداست که خدایا تکالیف سنگین بر امت من مگذار. ربنا لا تحمل علینا اصرا کما حملته. امت‌های قبلی تکلیفاشون یه مقدار مشقت داشت، امت اسلام تکلیفش سبک شده، حالا انشاءالله علتاش هم عرض خواهیم کرد. امت‌های گذشته تکلیفشون مشقت داشت، نمازشون روزشون سنگین تر از نماز و روزه ما بود. امت اسلام سبک شده، رسول خدا فرمودن بعثت علی شریعت سهله، من مبعوث شدم بر شریعت آسان. و اتو علا شریعت بلکن مثلا یهودیان مسیحیان اینا نمازهاشون روزهاشون تکالیفشون خیلی سنگین تر از تکلیف امت اسلام بوده. پس عصر به معنای چی میشه؟ ثقل و مشقت میشه که تقاضای پیامبر اکرم است که تکلیف سنگین بر امت من قرار نده که خدای متعال هم پذیرفتن. خب اینم لغت سوم. و اما لغت چهارم و پنجم شبیه همون کسبت و کسبت، ببینید در آیه اینطور بیان شده ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملت علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، این ور تحمله اون ور تحمله، باز دوباره این مال ثلاثی مجرده اون ثلاثی مزید باب تفعیله. ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. باز در اینجا تفاوت لغوی همان است که بالا گفتیم. تحمل حمل عادی و معمولیه، تحمل که تحمیله حمل با مبالغه است، یعنی سنگین حمله. خیلی میگن تحمیل کرد بر فلانی، یک وقت یک کاری به انسان پیشنهاد میکنه و انجام میده میگن حمل کرد، یک وقت کاری را که انسان خیلی باهاش تناسب نداره به نوعی فشار بر عهده انسان میگذارن، اینو بهش میگن چی؟ تحمیل. حالا خوب دقت کنید با توجه به نکته بیایم تو آیه، در اونجا میگه فرماید که لا تحمل علینا اصرا، تکلیف با مشقت. در این بخش بعدی میفرماید لا تحمل دا ما لا طاقت لنا به، اونی که ما طاقت نداریم اگه به عهده ما بگذارن تحمیل میشه، اونی که سنگینه میتونیم حملش کنیم ولی با سنگینی حمل میکنیم، اونی که طاقتشو نداریم اگر بر عهده ما بگذارن فشارش چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا اونجا تعبیر به تحمیل کرده، چون در یکی متعلقش اصره، اصر واساد به معنای چیه؟ ثقله. در یکی دیگر متعلق چیه؟ لا طاقت لنا به، طاقتشو نداریم. لا طاقت لنا به غیر از اصره، اصر باز تحملش ساده تره. اونی که لا طاقت لنا به اون چی میشه؟ سنگین تر میشه. لذا در اونجا تعبیر به تحمیل کرده، در اون از تعبیر به چی کرده؟ حمل کرده. اینجا وجهش همون مبالغه است. دو طرف را وقتی با هم بسنجیم مشخص میشه که چرا اونجا تحمل فرموده و چرا در اینجا تحمل فرموده، چون متعلقش با هم دیگه فرق میکنه. خب این بحث جهت اول، بحث لغوی. و اما بریم جهت دوم، بحث اعرابی در آیه کریمه دو تا نکته اعرابی داریم که خدمت عزیزان عرض بکنیم. اولین نکته مربوط به این جمله است: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اینجا دقت کنید، ان نسینا او اخطأنا این جمله شرطی است، جزا میخواهد. جزاش کجاست؟ آیه را دقت کنید: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. ان نسینا او اخطأنا این چه میشه؟ جمله شرطی. خب بالاخره جمله شرطی جزا میخواد دیگه. لا تؤاخذنا که مقدم شده، این نمیتونه جزا قرار بگیره، چون جزا هیچ وقت بر شرط مقدم، ولی مفسر جزا میشه. یعنی در واقع اینطور بوده: ربنا ان نسینا او اخطأنا فلا تؤاخذنا. خدایا اگر ما فراموش کردیم، اگر به خطا و اشتباه کار انجام دادیم، ما را در مورد مؤاخذه قرار نده. توجه فرمودید؟ منتها در اینجا، حالا انشاءالله عرض خواهیم کرد در جهت بلاغی، چرا اینجا این آمده مقدم شده و بعد جزا محذوف شده؟ میگیم این لا تؤاخذنا تفسیر میکنن اون جزا را. اینا جهت بلاغی داره که انشاءالله در بحث بلاغی عرض خواهیم کرد. حالا فعلا از نظر اعرابی روشن بشه که در اینجا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ان نسینا او اخطأنا این میشه شرط، جزا محذوف. نگید جزا همون لا تؤاخذنا که مقدم شده، جزا هرگز بر شرط مقدم نمیشه از نظر قانون ادبی. اگر یه چیزی مقدم شد میگیم او مفسر جزا هست، نه که خودش جزا باشه، او تفسیر میکنه. حالا چرا جلو افتاده؟ این بالاخره نکتهش باید مورد بررسی و دقت قرار بگیره. این یک نکته اعرابی. و اما نکته دوم اعرابی مربوط به این جمله است: ربنا لا تحمل علینا اسرن کما حملته علی الذین من قبلنا. این کما حملته از نظر اعرابی چه ترکیبی دارد؟ جایگاهش چیه؟ این کماها تو قرآن خیلی زیاده. این که عرض میکنم به خاطر اینکه موارد مشابه رو دیگه خودتون انشاءالله تشخیص بدید. از اول سوره بقره تا اینجا هم شاید دو سه بار گفتیم، ولی هنگر باید تکرار کنیم تا برای هممون انشاءالله ملکه بشه. این کماها که بعدش فعله تو قرآن زیاد داریم، مثلا وذکروه و کما هدا کن رواجه برمیدید کما، یا مثلا کتب سیام و کتب علیکم و سیام کما کتب علالذین من قبلکم. زیاد داریم از این موارد تو قرآن زیاد داریم. به لحاظ اعرابی این روشن بشه، به لحاظ اعرابی عزیزان، این کما حملتهو صفت است برای یک مصدر محذوفی که در واقع میشه مفعول مطلق نوعی. بریم تو بحث مفعول مطلق. مفعول مطلق مصدری است که بعد از فعل ذکر میشه، یا تأکیدیه یه قسم، یا نوعیه اینم یه قسم، یا عددیه. مثلا میگم ضربته ضربن، تأکیدیه، زدم او را زدنی. ضربته ضربن شدیدا، اینم نوعیه. ضربته ضربتین، دو بار او را زدم، این هم که میشه عددی. مفعول مطلق نوعی همیشه یه مصدره، بعدش یک صفتی قرار میگیره که اون صفت در کنار این مصدر میشه مفعول مطلق نوعی. حالا در آیه ما اینطور بوده: ربنا ولا تحمل علینا اسرن حملا مثل الذی حملته علی الذین من قبلنا. خوب دقت کنید، حالا میخوام با هم ترکیب بکنیم، اصل مطلب را بگیرید. لا تحمل علینا اسرن، بر ما سنگینی را هم نکن، حملی که شبیه حمل امتهای گذشته باشد. این کما کاف به جای مثل نشسته، این ما یه مصدریه است. حملته رو تعویل به مصدر میگه، میشه که حمل که ایاهم، مثل حمل که ایاهم. کما حملتهو ما را مای مصدریه بگیرید، حملته را تبدیل به مصدر بدید، اینطور میشه حمله که کما حملتهو، یعنی حمله که علی الذین من قبلنا. حالا برمیگردیم از اول آیه رو با هم درست میکنیم. لا تحمل علینا اسرن حملن مثل حمله که علی الذین من قبلنا. این کاف به جای مثل نشسته، ما مای مصدری است، حملتهو رو تحویل به مصدر میده، میشه حمله که. وقت اینطور میشه حملن مثل حمله که علی الذین من قبلنا. پس این کما حملته در واقع محلا میشه چی؟ منصوب. صفت است برای اون مفعول مطلق مصدری که اونجا حذف شده، حملن صفت برای اون میشه. اینو اصطلاحا میگن محلا منصوبه، محلا منصوبه، با این توضیحی که خدمتون عرض کردیم. پس بنابراین این بخش آیه هم از نظر اعرابی انشاءالله روشن شد. اینم جهت دوم. انشاءالله جلسه بعد جهت سوم بحث های بلاغی و تفسیری و روایی را انشاءالله با هم پیگیری خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صدق الله العلی العظیم، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.